ágyesnek. Mindig oszkónak, inveri még. Az öreg akár. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يكي از أسباب حسر الاس البته اسباب حسر علمای بلاغت گفتن چند چیز اسباب حسره. یکی الاس، دومی انماس، سومی بد اضرابیه است. بله اضرابیه سیوطی مثال میزند کلم اکن فی مربع بل تیها. چهارم تقدیم ما حقه التأخیر. پنجم تعریف المسند الی. بنابراین مفهوم حصر پنج تا آلت و ادوات دارد. اول الاس، بعدن انماس، حالا ترتیبش به همین نحوی که گفتم پیش میریم. الا، انما، بعد اضرابیه، تقدیم ما حقه التأخیر، آخر تعریف المسند الی. مثل الحمد لله که میگن مفید حصر. مفهوم حصر ادواتش این پنج تاست. نه اینکه در مفهوم بحث میکنیم، عرض کنم مفهوم شرط، مفهوم وصف، بعددم مفهوم غایت، امروزم رسیدیم به مفهوم حصر. ابزارش این پنج تاست و همه اینها در متول، بخشی در مسند الیه، بخش دیگرم باب القصر. متول بابی دارد باب القصر، همه مطالبی که در کفایه و جاهای دیگر هست مفصلا در کتاب قصر متول هست. اگر متول نخوندید در تلخیص متول هست. پس ما بحث ما در مفهوم حصر که انه در بخش چهارم مفهوم شرط وصف غایت تمام شد. الان وارد مفهوم وصفیم که الرابع. پنج تا هم ابزار دارم. این یه مطلب. مطلب دیگری که مقدمتا عرض میکنم، اول الا را بحث خواهیم کرد، بعدن انما را. حالا که الا را جلو انداختیم، ابن هشام میگد الا یستعمل على وجوه. هر الا ادعای حصری نیست. الا یستعمل على وجوه. یک، للاستثناء، مانند آیه کریمه فشربوا منه الا قلیلا. حضرت داوود به این سربازانش گفت بر این که از این آب نخورید. قرآن می فرماید فشربوا منه الا قلیلا. الا در اینجا الا استثنائی است و گاهی الا استثناء نیست، جنبه وصفی دارد. صفت قل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. الا در اینجا استثنا نیست، الا به معنای غیره. قل لو کان فیهما آلهة غیر الله لفسدتا، الا به معنای غیره. گاهی هم الا الای عاطفه هست. لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا. آدم مبتدی که میخواند میگد معنی الا چیه؟ مرسل ها که ظلم نمی کنن. لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا. معنا ندارد الا از مرسل استثناء کنه، ولی غفلت از این دارد که الا عاطفه است. لا یخاف لدی طائفتان، یک المرسلون، دو و من ظلم ثم بدل حسنا. گاهدم الا الا زائده هست. گاهی در شعر الا میارن برای اینکه نظم شعر درست بشه. این فقط در شعره. اذا علمت هازین الامرین، هازین الامرین اشاره به چه شد؟ یک ادات هست، پنج تاست. یک، دو، اولین ادات هست الاست و الا یستعمل علی وجوه استثنائی وصفی عاطفی زائد. اونی که محل بحث است اولیه الای استثنائی، بقیه دیگه از ادوات حصر نیست. اونی که از ادوات حصره همین الای استثنائی است. اذا علم که هازین الامرین فعلم، در چند جهت باید بحث کنیم. یک، آیا استثناء از اثبات نفی و از نفی اثبات؟ این یه بحثی است. دو، آیا الا دلالت بر حصر دارد یا نه؟ سومی، از قلم مقرر افتاده، آیا دلالت الا بر حکم مستثنا، دلالت الا بر حکم مستثنا منطوقی یا مفهومی؟ این از قلمش افتاده. چهارم، آیا دلالتش بر حصر مفهومی است یا منطوقی؟ پس چهار تا ما در الا بحث داریم. آقای همداری بشمار بینیم. یک، الا از اثبات نفی و از نفی اثبات. دو، آیا دلالت بر حصر می کند یا نه که خارج فقط زیده. سوم، از قلم افتاده، دلالت این جمله بر حکم مستثنا نه حصر، مفهومی یا منطوقی کفایه دارد، اونجا هم هست. چهارم، آیا هست را از منطوق استفاده می کنیم یا از مفهوم؟ هر چهارتا را به فضل الهی بحث کنیم. یه بحث پنجمی هم هست، اگر گفتی یه بحث پنجمی هم هست، بحث استطرادیه، اون اشکال در لا اله الا الله که علا فرض نفی امکان میکند نه نفی وقوع، و علا فرض نفی وقوع میکند نه نفی امکان. این یه بحث استطرادی است، ما آخر میاریم. کفایه در وسط آورده، مخلوط کرده. ما اون بحث‌های خودمون که کردیم در آخر میاریم که آیا اشکال لا اله الا الله قابل دفع یا نه. بنابراین این پنجمیست که میفتد به آخر، اون موقع تمام مباحث الا دیگه تمام میشه، میریم دو مرتبه سر کلمه انما، بعدن سر کلمه بل، بعدن سر کلمه ما حق و تقدیم و تأخیر، یکی هم تعریف مستدعیلی. فتلخص من اول درس الهنا، هنوز اصالت و تأخیری ها دارن میان. فتلخص من اول درس الهنا، دو مقدمه گفتیم و یک نتیجه گرفتیم. المقدمه الاولا ادات الحصر خمسه، الا، انما، بل، تقدیم ما حقه التأخیر، پنجم تعریف المستدعیلی. دو، بحث ما در الاس فعلا، الا یستعمل على وجوه اربعه، استثناء یک، صفت دو، عاطفه سه، چهارم زائده. این دو مقدمه. مطلب در الا باید در چهار محور بحث کنیم. یک، استثناء از اثبات نفی و از نفی اثبات. آیا دلالت بر حصر می کند یا نه؟ سه، حکم مستثناء منطوقی یا مفهومی، حصر هم مفهومی یا منطوقی. بعد که تمام شد فردا دنبال اون اشکال استطرادی خواهیم رفت. اما الامر الاول، آیا استثناء از اثبات نفی و از نفی اثبات؟ جا ان القوم الا زید، این در حقیقت نفی. ما جا ان القوم الا زید اثبات، این علی الظاهر جای بحث نیست. در تمام لغات عالم عرض کنم نمیتونیم ادعا کنیم این چند زبانی که ما نسبت به اون آشنایی داریم، همه اینها اثبات، استثناء از اثبات نفی و از نفی اثبات. در تمام روزمره، در سخنان روزمره ما این مسئله چنینه. فقط یه مخالف داریم، جناب آقای نعمان ابو حنیفه متولد 80 هجری قمری، متوفای 150 هجری شمسی، عرض کنم 70 سال تمام عمر کرده، ایشان مخالفه، میگد نه، استثناء از اثبات نفی نیست و از نفی اثبات نیست. چرا؟ چسبیده به دو تا حدیث. اون کدومه؟ لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. میگد اگر استثناء از نفی اثبات باشد، معناش این است که تنها وضو بگیرید کافیه. لا صلاة الا بطهور، طهور نمازه، پس تنها وضو بگیری کافیه، تنها فاتحة الکتاب بخوانی تمامه. چون که ما میگید اثبات استثناء از نفی اثباته، لا صلاة نماز نیست، الا بطهور یعنی طهور نماز هست، عرض کنم فاتحة الکتاب نماز هست، پس باید تنها فاتحة الکتاب یا تنها طهور صلات باشه. الله از علیه، جناب شما مثل که فرق نگذاشتی، با دارد لا صلات، نمیگن الا طهورن، بگه الا بی طهورن، لا صلات الا بفاتحة الکتاب. این با حاکی از این است که این با حاکی از آن است که این با حاکی از آن است که وجود بقیه اجزا، وجود بقیه اجزا مسلم گرفته شده، با به معنی مقرونه. لا صلاته الا اذا کانت الصلات مقرونا بتهور مقرونا بفاتحه الكتاب. اصلا آوردن کلمه با رد این توهم است که خیال نکنید که وضو گرفتی کافیه. با درد با باگ تقرینیه است، اقران یعنی معص. عرض کنم با معص که عرض کنم زائد بودن خلاف اصله. زائد دلیل میخواد. اصل در کلمات این است که معنی داشته باشد. این با مقرونیه است، معه هست. لا من که نگفتم با زائده نداریم، گاهی داریم برای خلاف اصله. لا صلاته بقیه اجزا مسلم، حمد و سوره و رکوع و سجود، میگه نه، لا صلات الا اذا کان مقرونا بالوضو بالتهو، یا لا صلات الا ان یکون مقرونا بفاتحه الكتاب. حرف عجیب و غریبی زده است. احدی هم با ایشون در این مسئله موافق نیست. همه میگن الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات. این جای بحث نیست. و این دو حدیثی که آلت دست قرار داده، این از کلمه با دخلت کرده که با در اینجا هست. با زائده نیست. اصل در کلمات این است که معنی داشته باشد. حتی برخی ها مدعی هستم در قرآن حرف زائدی نیست. برخی از مفسرین معتقدن جل کلامه سبحانه انگشتمل علا حرف زائد، حتی این لا اقسم بیوم القیامه که غالبا میگن لا زایده، میگن نه لا زاید نیست. مرحوم شیخ جواد بلاغی اعلی الله مقامه در تفسیر خودش آلاء الرحمن بر همین اساس. بله نقشی نه، فقط زیبایی میارن. با زائده جنبه زیبایی دارد. عرض کردم لیس زیدون بقائمین، با زائده است برای عرض کنم زیبایی کلامه. بله عرض کنم اون دیگه نه، زائده اگر با تأکید باشد دیگه زائد نیست. زائد فقط نقشش زیبایی کلامه، در فارسی هم فراوانه. عرض کنم خدمتتون که بنابراین از بحث اول رد شیم. استثناء از اثبات نفی و من النفی اثباتان، و این دو حدیث دلالت بر مدعای او نداره. اگر گفته بود لا صلات الا طهوره حق با شما، ولی بگفته معنایش این است که بقیه اجزا مسلم باید مقرون باشد. کمل کلام فی المحور الاول. محور اول کدوم بود؟ الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات. المحور الثانی، آیا استثناء دلالت بر حصر می کند یا نه؟ حصر معنی حصر یعنی چه؟ جاء عن القوم الا زید، حصر می کند نفی را به زید. یعنی اون که نیامده فقط زیده. عکسش ما جا عن القوم الا زید، نفی می کند. عرض کنم خدمتون که نفی می کند مجیع غیر زید را، و این که فقط منحصر است مجیع به زید، یعنی بقیه نیامدن. معنی هست اینی است که خارج فقط منحصر به همینه. فارسیش کنم همینه، خارج فقط زیده. اگر اثبات خارج فقط زیده، اگر منفی خارج فقط زیده، حصر بکنیم خروج را به ما بعد الا. غالبا بگن الا مفید حصر، ولی آیا آخوند بی لطفی کرده؟ الا حرف حصر نیست، حتما باید فعلی هم ما قبلش باشه. جناب خطیب قزوینی در متن تلخیص میگد النفی و الاستثناء مفید للحصر، تنها الا را نمیگه، بلکه نفی را هم جلوش میگه. اگر امشب تلخیص عرض کنم متول داری، باب قصر را نگاه کنید، در اونجا میگد النفی و الاستثناء مفید للقصر، ولی از کلام آیا آخون استفاده می شود که نفی مدخلیت ندارد، تنها الاست. حالا اجمالا بگذاریم که آیا نفی مدخلیت دارد یا نه، اجمالا حصر هست، چند دلیل برش اقامه شده است. یک، التبادل. شیخ در مطالح الانظار آیا آخوند در اینجا یکی از ادله را تبادر می شمارد، می فرماید بر این که عرض کردم خدمتتون که از استثناء یتبادر الحصر، یعنی ما خرج من الحکم المتقدم عبارتون عن زید، ینحصر به زید. حالا ما قبل نفیه یا ما قبل اثباته؟ خطیب میگد حتما باید ما قبلش نفی باشه. حالا آیا این نفی شرط است یا شرط نیست؟ اجمالا معلوم میشود ضد حکم حالت سابقه فقط منحصر به زیده. این یه دلیل. ادله دیگری هم می شود آورد، تبادر دلیل پیرزنیه. دلیل پیرزن چیه؟ تبادر یه چیز امر وجدانیست، یکی ممکنه بگد یه تبادر، ممکنه دیگری بگد لا یه تبادر، ولذا تبادر و حتی صحت سر و صحت الهم ما اینها را ادله پیرزنی شمردیم. ادله خوب همان اعتراض است، اعتراض. ببینیم در کلام عرب و غیر عرب همیشه حصر مترده. آیا آخوند در کفایه خیلی ارزش برای تبادر و صحت سلب قائل شده؟ ما ارزش را بر تبادر نه بر صحت سلب، بلکه بر اعتراض. خلافاً للمحقق الخراسانی ما بر اعتراض ارزش قائل شدیم. امروزم ادبای جهان هیچ وقت سراغ تبادر و صحت حمل و صحت سرد نمیرن، همیشه میرن دنبال استعمالات. معجم نویس ها، مؤلفین معاجم، هر کلمه ای را که میارن چند تا شاهد برش میگارن. مثلا همین لغتنامه ده خدا که خدا عرض کردم خدمتتون که مشکلاتی دارد در ارث، خیلی مشکل دارد این کتاب، عرض کردم یک کلمه را که میگه ده تا هم شاهد از ادبا میارد، از فردوسی میارد، از ناصر خسرو میارد. همیشه دنبال اعتراض باشیم که جواب ملموسه. اولین دلیل آیا آخون میگه تبادر، ولی بقیه ادله بهتره. بریم اعتراض. من الکتاب الکریم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر چهار طائفه را بیرون کرده الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر این مفید حصر نباشد فایده سوره کم خواهد بود. قرآن میخواد طوائف دیگر را محکوم کنه، غیر این چهار طائفه بقیه طوائف را میخواد محکوم کنه. ندده یو نددو به معنی عرض کنم انتقاد کردن. قرآن میخواد بقیه طوائف را محکوم کند که اونها در خسرن. این در صورتی ممکن است که بگودم بار این در صورتی ممکن است که الا مفید هست باشد، و الا اگر مفید هست نباشد فلان طایفه میگد ما هم در خسر نیستیم، شیطان پرست هم میگد ما در خسر نیستیم، ناصبی هم میگد ما در خسر نیستیم، کوکب پرست هم بگد ما در خوص نیستیم. چرا؟ چون منحصر به این چهار طائفه نیست. قرآن هدفش از این آیات این است که بگد این چهار تا اهل نجاتن، بقیه اهل نار و آتش. به این در صورتی می شود که از الا هست استفاده کنیم، و الا اگر هست نباشد هر طائفه میگد نه ما از اونها هستیم که از این خسر استثناء شدیم، ولی قرآن نگفته، شیطان پرست را نگفته، آتش پرست را نگفته. هر کسی میگد که ما از اونها هستیم که نگفته است، اون موقع فائده آیات کم میشه. آیه در مقام این است که اهل نجات این چهارتا هستن، بقیه را محکوم کند و محکومیت فرع فرع حسره. احسن، وقتی من میگم هیزم میشکنم شما بگو هن توجه کردی، من شارت میشم، ولی یخچال به صورت من نگاه کن مانند یخ، توجه کردی ما همون موقع یخ میزند ما را. خب شقشقتون هدرت ثم قرت، این دو دلیل. یک، اول ارخم اخراجه؟ نه، ممکن نه، ممکنه بگیم یکی را نگفته، یکی را نگفته، همین کافی. عرض کنم اول تبادر، دوم آیه، فقط این آیه را خوندیم، آیات دیگر هم میتونیم بیاریم. سوم حدیث معروف لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور و الوقت و القبلت، عرض کنم خدمت که و رکوع و سجود. فقه ها میگن که وجه آدم منحصر به همین پنج تاست، مفهوم گیری میکنن، میگن الا مفهوم دارد، مفهومش هم مفهوم حصره. بقیه نمازها که کسری دارد عاده نداره، حتی عامد را نمیگیره ها، عامد نمیگیره، حتی جاهل مقصر را هم ممکنه بگیم نمیگیره. یکی جاهل قاصر، یکی هم ناسی. ولذا آقا میگن هر نوع کم و کسری در نماز، کسر و زیادی مربوط به غیر این پنج تا باشد لا تعاد، معلوم می شود الا مفید حصر. ولذا یه جا مشکل پیدا شده. کجا؟ فرض کنید آدمی است اون قیام متصل به رکوع را به جا نیاورد، چون قیام متصل به رکوع انسان باید قائما باشد برود به رکوع. اگر کسی رکوع کند لا ان قیام بل انجلوسین قیام کند، انجلوسین رکوع کند، میگن باطله. چرا؟ قیام متصل به رکوع رکنه. و لذا میگن مفهوم این حدیث تخصیص خورده. لا تعاد الصلات الا من خمس، ناچارم بگیم که مفهومش تخصیص خورده مگر قیام متصل به رکوع، بگیم مفهومش تخصیص خورده. الا اجهان فقهای ما از این روایت حصر فهمیدن و لذا میگن هر نوع اختلال در نماز خواه ان زیادت و خواه ان نقص، این موجب بطلان نیست الا این پنجتا. البته عامد داخل نیست، جاهل مقصر هم داخل نیست. حضرت امام از آقای حادشیخ نقل میکرد که حادشیخ میفرمود مقصر را نمیگیره، چون اگر مقصر را بگیرد تنبل پرور میشه. گفت تنبل پرور، خب جاهل مقصر میگد خوشا به حال من، این حدیث که من دارم چرا برم احکام الهی را یاد بگیرم. ولذا این حدیث میگفت تنبل پرور نیست، عامد و مقصر را نمیگیرد، بقیه را میگیرد. بقیه خوشا به حالشون، هر نوع کم و زیاد در نماز مایه بطلان نیست بلکه قابل جبرانه. این اگر حس نباشد فقها نمیتونن یک چنین ضابطه کلی بگن نماز به جز این پنج تا مشکل پیدا نمی کند، زیادتن او نقیصتن، سهوًا او جهدن ان قصوره. عرض کنم خدمتون که این هم یه دلیل. اول اون مسئله دیگر، فعلا ما حصر را در مستثنا میخونیم، حصر در مستثناست، با مستثنا بین دلیلی نداریم. عرض کنم چند که دلیل خوندیم. اکبادر یک، قوله سبحانه والعصر. سوم عرض کنم خدمتون که لا تعاد الصلاة الا من خمس. پنج، کلمت توحید لا اله الا الله. پیغمبر اکرم هر که می آمد محضرش همین کلمه لا اله الا الله که می گفت اسلام او را می پذیرفت. اگر الا الله مفید هست نباشد پس گوینده موحد نیست. گوینده در صورتی موحد است که الا الله منحصر کند به خدا، اله را منحصر کند به خدا. و الا اگر منحصر به خدا نکند، لات و عزا هم جزء آلهه باشند، این دیگه موحد نمیشود، میشود مشرک. تمر کلام حول محور ثانی، گفتیم در الا در چهار محور. یک، الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی اثبات. المحور الثانی، آیا مفید حصر هست یا نه، که خارج فقط همین مستثناست، غیر مستثنا چیزی خارج نشده. حالا حکم ما قبل اثبات، یه حکم ما قبل نفی. المحور الثالث، کفایه دارد مقرر هم آورده ولی در محور نیاورده، اون این است که آیا فهمیدن حکم مستثنا، نه حصر، فهمیدن حکم مستثنا نه حصر، حصر میشه چهارمی، فهمیدن حکم مستثنا که مستثنا ضد ما سبقه، این آیا دلالتش منطوقیه یا دلالتش مفهومیه؟ حکم مستثنا را که فهمیدیم که ضد ما سبقه، این که ضد ما سبق هست این منطوق است یا مفهوم؟ کفایه تفصیل میدهد، میگد اگر الا به معنی استثنی باشد دلالتش منطوقیه، دلالتش بر حکم مستثنا منطوقیه. ما جاء عن القوم الا زیدن، ای استثنی زیدن، اگر الا به معنی استثنیه حتما دلالتش بر حکم مستثنا، نه اسرا، حکم مستثنا دلالت منطوقی است. اما اگر نه، حکم مستثنا را از خصوصیتی فهمیدیم که در مستثنا منه، این خصوصیت چیز کفایه میگه؟ دیشب مطالعه کردید بفرمایید. اگر حکم مستثنا را از الا فهمیدیم این منطوقه، اما اگر حکم مستثنا را از خصوصیتی فهمیدیم که در مستثنا منه، مثلا سب بفرمایید خصوصیت در جمله شرطیه انحصار بود، خصوصیت در جمله وصفیه انحصار بود. باید در اینجا هم یه خصوصیتی فکر کنیم. اگر حکم مستثنا را که نیامده یا آمده از خصوصیتی فهمیدیم که در مستثنا من هست، این خصوصیت چیه؟ علامه همدان ساکت باشه، علامه همدان ساکت باشه، بقیه چی میگن؟ و این خصوصیت چیز در کفایه هم هست. مشکینی هم یه حاشیه مجمری دارم، اونم خیلی واضح نکرده. هل فیکم من یجیبو؟ بله. خب چه؟ انحصار در ناحیه مستثنامن، در ناحیه مستثنامن که انحصار نداریم، که استثناء در ناحیه هست در ناحیه مستثنا خواهیم داشت. خب آقای تقوایی همیشه نطقتون گویاست، اینجا نطقتون شد ساکت. بله بله، عرض کنم مرادش از خصوصیت صفتی در اونجا مقدر کنیم، بگیم جا عن القوم، مجیء القوم بغیر زیدن، بگیم خصوصیت اینه. ما جا عن القوم یعنی مجیء القوم غیر زیدن، این خصوصیت، این غیر. اگر این خصوصیت در مستثنا منه باشد قهرن، حکم مستثنا را دیگه از منطوق نفهمیدیم بلکه از مفهوم فهمیدیم. یه قیدی در مستثنا من بگذاریم، قید مجیء القوم غیر زیدن، یه همچه خصوصیتی مقدر باشه. البته این خصوصیت که مذکور که نیست، این خصوصیت مقدره. بگیم جا عن القوم لا زید، مجیء قوم غیر زید، بگیم یه همچه قیدی در مستثنا من هست، از اون قید حکم مستثنا را میفهمیم که دیگه مستثنا نیامده، دیگه از الا نفهمیدیم بلکه از آن خصوصیت. اولی غلطه، بگیم الا به معنای استثنی و الا، الا برمیگردد اسم میشه، الا حرفه. اگر بفهمیم از همینه که آیه آخود میگه خصوصیتی در مستثنا من هست، او ما را وادار میکند که بفهمیم حکم مستثنا ضد حکم ما قبله. چهار، المحور الرابع، آیا حس را میفهمیم؟ سومین بود که حکم زید را. چهارم، نه، استثناء منحصر به زیده، اونی که خارج شده فقط زید در آمده. آیا این را از منطوق میفهمیم یا از مفهوم؟ ثمره نداره، خواه مفهوم باشه خواه منطوق باشه. بله، برخی ها گفتن که اگر مفهوم باشد دلالت ضعیف میشه، اما اگر منطوق باشد دلالت قوی میشه. قهرن در تعارض به درد میخورد، اگر دلیلی با حصر معارض شد. اگر بگیم حصرم منطوقه، اون هم میشه منطوق، اما اگر بگیم حصر مفهومه، قهرن دلیل منطوق مقدم بر حصر میشود. مثلا دلیل دلالت کرد که قیام متصل به رکوع اگر نباشد، انسان جالسن رکوع کند، این باطله، این منطوقه. و حال اینکه حصر مفهومه، همیشه منطوق بر مفهوم مقدم میشه. فائدهش همینه که اگر بگیم منطوقه، اون هم منطوق، این هم منطوق. و اما اگر بگیم حصر مفهومه، قهرن منطوق بر مفهوم مقدم میشه. تمر کلامو فی الادات الاول للحصر. کدام؟ الا. فردا باید انما را بخونیم، ولی قبل از انما یه اشکالی در لا اله الا الله هست، اون جمله معترضه است، میخونیم بعد بریم انشاء الله سر کلمه الا، انما و ما بعد انما. خصوصیت خوب.